رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. طالبان از چند سمت به ناحیه بلخابی ولایت سرپل افغانستان حمله کردند. نیروهای طالبان چند روزی اخیر با نظامیان تحت امر مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزارتبار جنگ دارند. مولوی مهدی مجاهد یگانه فرمانده شیعه هزارتبار طالبان بود که پس از برکناریش از رهبری امنیتی حکومت این گروه در ناحیه بلخاب از طالبان جدا شد. طالبان 3 روز باز تلاش دارند واردی بلخاب شوند، ولی هنوز پیشرفت نکردند. یک تن از نزدیکان مولوی مهدی که نخواست از اون نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان عقب نشینی کردند، ولی تعدادی از نیروهای این فرمانده نیز کشته شدند. از جنگ طالبان با نیروهای مولوی مهدی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی صدها خبر نشر شده است، ولی طالبان مثل همیشه جنگ در بلخاب را رد می‌کنند. مهدی مجاهد 13 سال پیش، زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتند، به طالبان پیوست و در سقوط نظام حکومت سابق در ولایت‌های شمالی افغانستان نقش مهم بازید. اما پس از ده ماهی به قدرت رسیدن طالبان او به مقابل این گروه برخاست. پروفسور احمد عبداللهیف، محققی ادبیات فارس و تاجیک، در 86 سالگی در ازبکستان درگذشت. در این باره روزنامه‌نگار میراسرار فرغانی روزی 24 میون در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. عبداللهیف سالهای 1980 با مقاله‌های جسورانه‌اش در نشریه معارف و مدنیت زیر رهبری برینیسا بردیه و در تاجیکستان شهرت داشت. هدف از آنها بیداری ملی، ارج‌گذاری به تاریخ، زبان و فرهنگ ملی تاجیکان بود. او با زدن جنگ شهروندی سالهای 1992-97 از تاجیکستان به زادگاهش در ولایت سرخاندریای ازبکستان رفت و سالهای آخری عمرش را در آنجا گذراند. در اسلو، پایتخت نروژ، در حمله به کلوب همجنسگرایان شب 25 ایون 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی گشته است. پلیس این حادثه را همچون حمله تروریستی تحقیق میکند. حملگر چند دقیقه پس از حادثه بازداشت شد. پلیس نام بازداشت شده را آشکار نکرده است، ولی گفته است او از قبل در روی خط افراد شبهناک جای داشت. هدف حمله هنوز مشخص نیست. با گفته مقامات حملگر تنها عمل کرده است و کسی همراهی او نبود. پس از این حمله پلیس همایشی همجنسگرایان که قرار بود در اسلو برگزار شود من کرد. یک دادگاه در مسکو مرتضی‌علی مجیدوف، پسری سروزیر سابق داغستان، را برای قتل تامیریس بایصافی، یک دانشجوی دانشگاه مسکو، به 13 سال زندان محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری مسکو، تامیریس بایصافی ماه اپریل سال 2018 در زیر خوابگاه دانشجویان بیهوش پیدا شد. بعد از ضربهایی که به او رسیده بود در بیمارخانه جان داد. تفتیشات معلوم کرد که او را مجیدوف لاتوکوب کرده است. در آغاز نسبت به مجیدوف برای به خودکشی آوردن پرونده باز کردند، ولی بعدن او را با جرم کشتار به جوابگری کشیدند. پدری متهم در قتل دانشجو مختار مجیدوف ماه ینور ایول سال 2013 رهبری حکومت داغستان بود. تا آن زمان او در وظیفه های سروزیر و وکیل مجلس داغستان کار میکرد. خود او را سال 2020 برای از خود کردن مالکیت وزارت مدافع روسیه بازداشت کردند و حالا نسبتش تفتیش دوام دارد. خبرنگاران بی بی سی میگویند اسمی بیش از 4000 نظامی روسیه را آشکار کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. در این رویخط اسمی شهروندان نیز هست که اختیاراً برای جنگ به اوکراین رفتند. با گفته ژورنالیستان، شهروندانی که تا زمان جنگ نظامی نبودند ولی اختیاراً پس از آغاز جنگ به اوکراین رفتند، بیشتر کشته شدند. هر هفته از کشته شدن 30 تا 40 نفر از چنین اختیاریان خبر می‌رسد که 20%شان از 50 سال بالا هستند. 17% در میان کشته شده ها افسران بودند. در این روی خط بی بی سی اسم 42 خلبان نظامی کشته شده روس را نیز آورده است. مقامات روس آخران بار ماه مرد گفته بودند که 1351 نظامی آنشان در جنگ اوکراین کشته شده است. تا کنون رسما درباره تلفات چیزی نمیگویند. روسیه آخر ماه فوریه به اوکراین هجوم کرد و جنگ تا کنون ادامه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
Thank you.
در شهر دوشنبه نمایشگاه مال و محصولات با حضور 70 شرکت و کارخانه مختلف برگزار شد که در نظر است تا دو روز دیگر ادامه یابد. در روز نخست این نمایشگاه حضور ساکنان کم رنگ بود. بعضی تاجران کارهای سست ترغیباتی و برخی دیگر کاهش قدرت خریداری ساکنان و توجه مردم به چنین چاره‌بینی‌ها را دلیل آوردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. تشبسکاران نمایشگاه اظهار امیدواری نمودند که در روزهای بعدی شماره بازدید کننده ها افزایش می یابد و برگزاری آن به رشد اقتصادی کشور مساعدت خواهد کرد. موزون رستمو و معاون رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان روز 24 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"پیش از همه بلند برداشتنی اقتدارداری رشد صادراتی جمهوری تاجیکستان، دریافت نمودن شریکان همکار، سازمان دادن کارخانه های مشترک در ساحه‌های افضلیت‌ناک جمهوری تاجیکستان می‌باشد."
رشد اقتداری صادراتی کشور از راه تشکیل نمایشگاه در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان اکثر مال و محصولات نیازی اولیه خود را از خارج وارد می‌کند و تا حال نتوانسته است توازن صادرات و واردات را برابر کند. همین مشکل یکی از سبب‌های به قول اقتصاددان‌ها پایبندی سخت کشور از بازار بیرون شده است. در نمایشگاه روز 24 ایون برخی تاجران گفتند جنگ روسیه با اوکراین و تغییرات‌ها در بازار بیرون به کارشان تأثیر منفی گذاشته است و در چنین شرایط راه اندازی صادرات محصولات شون با بیرون آسان نیست. عظیم خوجا رحیموف نماینده شرکت ارتل اوستو الکترونیکس روز 24 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خیلی تاثیر کرد. سودا نزدیک به 40% کم شد و استحصالات هم در نتیجه کم گردید.
نه 40% میشد.
کارخانه ماهر سیمنت یوبون محصولات خود را به این نمایشگاه آورده است تا بیشتر معرفی گردد. سفرخال حمیدوف معاون رهبری کارخانه به رادیو آزادی گفت آنها به کشورهای ازبکستان و افغانستان سیمنت صادر میکنند و جنگ در اوکراین و دیگرگونی های نظام بانکی به فعالیتشان به تاثیر نماند.
کانورتاسیون پول ها نشود و همیشه سستی و سودا کم شد. این دیگه که همین با پسروی نرخ سیمنت گرفت.
در نمایشگاه ساکنان میپرسیدند که چرا قربی دلار پایین رفته است ولی نرخ‌ها همان و گران باقی ماندند. از پاسخ به این پرسش چندی از تاجران خودداری نمودند. برخی دیگر گفتند با پایین شدن قربی دلار ارزش محصولاتشان را ارزان نمودند. آنهایی که از محصولات پیشنهاد شده در نمایشگاه خریداری کردند میگویند نه در بازار و نه در نمایشگاه پایین روی نرخ‌ها را احساس نکردند. توتینیسا علیه و ساکن شهر دوشنبه گفت:
نرخ‌های چیزی که ما خریدیم همون نرخ بازار. پامیدور 5 сумон, либан 5 сумон, чой 12 сумон, амин, агар кофтуковку нет, амон 12 сумон, амин, обед магазино, да. Амин, мучи, мороженое, чор сумон, сей сумон, напитка 5 сумон, а худотон фикруку нет, хам, мадёд, амин, нарх, ёки не. Просто мода инкомпактная. Ома дем, як бур, хамма, харит мекуне.
هرچند مقامات هدف از تشکیل نمایشگاه ها را معرفی محصولات وطنی و جلب سرمایه و تأسیس کارخانه های نو میگویند، ولی قطع کاری صاحبکاران، فضای نامساعدی صاحبکاری و معیاری بلند اندازها از مشکلی هایند که پیوسته در دایره تاجران و کارشناسان صدا میدهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت شروع کردند. اتفاقهای کسبه تاجیکستان که مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه محصلین است میگوید امسال بیش از 170 هزار کودک به استراحت و فراغت فرا گرفته می شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه می کنم. حمیده مادر 6 فرزند است و میگوید تعطیل تابستانه بچه هایش مثل ده ها همسالانشان در خانه و با کمک به والدین سپری می شود. چون شرایط اقتصادی خانواده امکان نمی دهد آنها را به لاگرهای تابستون نفرستند. این ساکن نوحیه رودکی بر رادیو آزادی گفت:
آخه میخوام نمیدونم اینا آخه شرایط نیست آخه نشینم بوزی که در غم بده.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت از 7 ایون شروع کردند. اکثر نورسان توسط روحخط از طرف کارگاه والدین خود به استراحت می روند. مقامات می گویند مکتب بچگان از اویله های نیازمند و یتیم و مکتب اینترنت ها رایگان قبول شده همراه استراحت میکنند. جمشید یونسوف یک کارمند اتفاقهای کسبه تاجیکستان مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه مکتب بچه ها روز 21 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت لاگرها قبل از قبول شرایط نگاهبین کودکان و تامین امنیت آنها را فراهم کردند.
وزارت تندرستی مسئله
تامین نمودنی بونگوهای طبی با کارمندانی طبی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تامین نمودنی امنیت کودکان در استراحتگاه‌های شهری بیرون از شهری جمهوری تاجیکستان با گویم که خدمات دولتی نظارت اتومبیلی یعنی گاهی جمهوری سپوریش مشخص داده شده است که در رفت بردن کودکان با استراحتگاه و بازگشت از اونها رو بلدی گویم که کارمندان بدیا تامین کرده شود و اون کودک نورسی که میزوبریم با استراحتگاه ها طریق گویم که متشکلونه با نقلیات مسافرکشی وقتی که برده میشوند و آورده میشوند با نمایندگی کارمندان بدیا جمهوری تاجیکستان تامین کرده میشوند.
مسئولین میگویند در برابر استراحتگاه های بیرون از شهر شبانه روزی امسال همچنین 160 هزار کودک در لاگرهای نزدیک مکتبی روزانه با چوربینی های سالمگردانی جلب کرده میشوند. والدین میگویند با توجه به شرایط اقتصادی خانواده ها و هم وضع لاگرها کودکانشان را به این مکان ها میفرستند. نرخ راحت یک نفر با استراحتگاه ها از 700 تا 1350 تومانی و وابسته به مهلت استراحت تعیین شده است. محبوبه یک ساکن پایتخت گفت:
امکانی هر سال برده ندارم، برای که امسال هم خیلی نگاه کردیم کدومش که خصوصیه شخصیه بسیار قیمتی بده، برای که هر سال برده نمیتونم، نیکی میدونم که در هر یک مکتب امو مکتب رو وابسته کردگی الان خیلی وای دارن، نیکی شرایطش با کمتر وای خوبتر نی.
به نظر می رسد که سالهای اخیر دوباره میل والدین برای استراحت کودکان در استراحتگاه ها افزوده است و اکثریت می خواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند. چند سال پیش لاگرهای استراحتی تنها به خوانندگان از خانواده های دورو دست می داد، اما حالا به گفته مسئولان حکومت به خوانندگان از آیله های نیازمند نیز امتیاز بیشتر فراهم آورده است. ولی باز هم از میان صدها هزار محصلی که عمدتاً هزاران نفر امکان استراحت پیدا می کنند، بقیه و صدها هزار کودک تاجیک تابستان گرم را در خانه، در کوچه یا با کمک به والدینشان در صحرا پشت سر می کنند.
وگزالی روحی اوهانی تاجیکستان، قطاری تاشکند دوشنبه، باری اول پس از 30 سال، مسافرانی را که از کشور همسایه به دوشنبه آمدند، با گلدسته ها پیشواز گرفتند. در این باره، من نیگورای فضلیدین گزارش می دهم. نادیره شدی و یکی از آنهاست که بعد از 7 سال به دوشنبه آمد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باید خطی آمدن نست، آسان، شرایطش نست، قلعه، 7 سال با آمده. ساعت با؟
نه 19 ساعت با آمدیم. 7 سال شد آمدگیم با.
نخستین قطاری راهی اوهانی سمت دوشنبه توشکن روزی دوشنبه 20 ایون به حرکت در آمده اولین مسافران را به سمت ازبکستان برد. حرکت قطارها بین تاجیکستان و ازبکستان هنوز سالهای 90 عصر گذشته قطع شد. محبوب جان ابولوف که تجربه 40 ساله کار در راهی اوهانی تاجیکستان دارد میگوید
در راه اسلام کنی میرفتیم همین نفس گرید نمیموند. خب کنیدم اونم بودم 4-5 ساعت سرسیب نمان کنم. خیلی روز رو میم خوش آمده با بیویه نغز آمده اینا سمرقند پیشواز میگرفتن ترشکند پیشواز میگرفتن برکند چهار هفته بز بردن یا پرکشده تموشا میگرفتن اینا بایی تاری ترفا آو موندن چون چی دوره.
مسافه از دوشنبه تا ترشکند 916 کیلومتر بوده وقتی سفر 21 ساعت رو در بر میگیرد. میانی مسافرانی که در این مسیر سفر داشتند، گروهی خبرنگاران هم بودند که برای انعکاس این حادثه تاریخی دعوت شدند. ایدگولی رجب خبرنگاری تاجیک از روح‌اندازی شدن قطار راهی آهن در این سمت خوشحال است و باور دارد با این وسیله مردم تاجیک می تواند از جایهای تاریخی و فرهنگی کشور همسایه دیدن کنند.
قطاری که امروز به راه برآمد و ما سفر داشتیم یک گروه ژورنالیستان با نمایندگان دلیگاسیا با جمهوری ازبکستان بسیار یک تاثیرات خوب برداشتیم. البته باید که آن همین چیز باشد و خیلی خوب قبول کردند. ما از تاشکند سیتی دیدن کردیم، بسیار جاهای فرهنگی، بسیار جاهای زیبایی که امروز باید که مردم ما رفته بینند، سیاحت کنند.
توافق در باره دوباره راه اندازی نمودن حرکت قطارهای مسافربر بین پایتخت کشورها در وخوری سران دو دولت امام علی رحمان و شوکت میرزیایف اولی ماه ایون در شهر تاشکند حاصل شده بود. وقتی سفر در این مسیر هفته یک مراتبه روزهای دوشنبه تعیین شده است و قطار روز سه‌شنبه به تاشکند می رسد. از تاشکند نیز قطار هفته یک مراتبه روزهای سه‌شنبه به راه برآمده روز چهارشنبه به دوشنبه می رسد. ارزش بلیط قطار با نظرداشت تخفیف وابسته به مهلت فروش از 381 سومانی است. محمد رسول غفوروف راه بلدی راه اوهان تاجیکستان می گوید
نیاز بهبودی شده سودا و جه رفت آمد شده سودا با پساجیرو شده سن کم کم سو پشکی بلیط گرفته سودا نرخ ارزون قطی نرخ دسترس قطی از 10-12 تا رفت آمد سودا اصوستا بو میشه که 15-20 کنن 15 تا 18 تا کنن میشه.
تاجیکستان و ازبکستان باور دارند با عملی شدن این طرح‌های ارتباطی زمینی انتقال مال و کالا روابط و تجارت بین دو کشور به مراتب می‌افزاید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک هفته است که در صحیفه یوتیوب دلیر امام علی گزارش نو پخش نمی شود. روزهای قبول وزیران و رئیسان هم به انتریگ می گذرد، چون دلیر امام علی و عبدالله غربتی ناگهان با کامیرا از در نمی درآیند. روز 15 می دادستانی ناحیه شاهمنصور این دو روزنامه‌نگار تاجیک را بازداشت کرد. دلیر امام علی به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شد. عبدالله غربتی را در مقابلت با کارمندان پلیس گمان بردانستند. نزدیکانشان عیب‌نامه را رد می‌کنند. دلیر امام علی و عبدالله غربتی کی بودند و چرا بازداشت آنها سر و صدای زیاد را به میان آورد؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری از پلوس گزارش های ویدیوی آماده می کرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد می کرد و بعضاً تند هم می گفت. سال 2022 مراتبه لتوکوب شد. خودش باور داشت که این حمله ها به فعالیت کسبی اش ربط دارند.
این حمله به من به شک به فعالیت کسبی من دخل دارد، چون که من به هیچ یک نفر حسابی نابرابر نداشتم، با هیچ یک نفر گفته مثلا بحث نداشتم، مثلا جنگ نکرده بودم.
دوستانش میگویند حمله ها به عبدالله غربتی اراده ای او را نشکست. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیکی عبدالله غربتی است. میگوید غربتی در کسبش بی‌غرض بود و واقع را همان طور نشان میداد که هست. مقامات حالا عبدالله غربتی را به آن متهم میکنند که بیگاه 15 ایان به یک کارمند میلیسه در داخل بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور حمله کرده است. به گفته وکیل دفاع، غربتی را بعد بازپرسی جواب دادند و معلوم نیست که چگونه او در نزد نقطه پاسبان ها کارمند میلیسه را زده است. خانواده و دوستانش به این اتهام باوری ندارند و میپرسند عبدالله غربتی دو مرتبه زیر مشت لگد ماند و پاسخ نداد، اکنون کارمند میلیسه را میزند. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیک عبدالله گفت
کسی هم مشت نبرداشت، چون همگی میدوند که عبدالله دو بار جبر دیده بود در حادثه های این چیزا و همیشه تفسیرش همین بود. ژورنالیستی که مثلا میاد اون کسبی نیست که ما از اون پولدار شویم، مثلا اگر تو در ژورنالیست که برای پول آمده ای، برای مثلا چیز چاره آمده ای، همین روز بس کن رو ژورنالیست کرد.
عبدالله غربتی بیش از یک ماه اخیر نوار بردار دلیری امام علی بود. بعضی دوستانش باور دارند که فعالیت اخیری عبدالله غربتی در یوتیوب کاسه صبری بعضی ها را لبریز کرد. همکار و همتقدیر عبدالله دلیر امام علی 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستی که آمد، به میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. دوستان و همکارانش از دلیر امام علی همچون یک جوان صمیمی و صادق به کار خود توصیف میکنند، هرچند برخی ها میگویند این روزنامه‌نگار گاه ها به احساسات داده میشد. دلیر قبلا در رادیوی امروز و وطن کار میکرد، مسئول گروه تئاتری نگاه نو بود. دلیر امام علی با فاشگویی و نشر گزارش ها از مشکل مردم در شبکه های اجتماعی نام برآورد. برای تهیه گزارش ها دلیر امام علی را به صحبت های مقامات دعوت میکردند و به گفته خودش مشت هم خورده است. خبرها درباره بازپرسی دلیر امام علی از جمله درباره مشت خوردنش واکنش های زیاد را به بار آورد، ولی مقامات به این خبرها یگان واکنش نکردند. قربان صابر هنرمند شناخته تاجیک استاد دلیر امام علی در دانشکده صنعت بود، شاگردش را به آفتاب مانند میکند که برخی روشنی او را تحمل کردن نتوانستند.
کار دلیرم در این قسمت کار ژورنالیستیش بسیار روشن شد، مثل آفتاب که همه را نور بخشید، گرمی بخشید و کسایی را البته کمکک سوزاند و این سوزاندگی ها خیلی مثلا از آن که دلیر خیلی یک آدمه که بیچاره حق است، یعنی غروراشون از حد زیاد مثلا میخوان که کی است که فلان فلان.
صفحه یوتیوب دلیر امام علی در یوتیوب 150 هزار بیننده داشت و نوارهایش را تا 1 میلیون تماشا میکردند. موضوع گزارش های دلیر امام علی و عبدالله غربتی اساسا مشکلات های اجتماعی، بازدید از قبول وزیران و دیگر بود. این دو روزنامه‌نگار تاجیک در گزارش های خود قریب که به موضوع های سیاسی دست نمی زدند. برخی همکسبانشان میگویند آنها خط سرخ را تا حد امکان رعایت میکردند، اما در برابر ناعدالتی و فشار و تهدید ساکت نمی نشستند. عزیز نقیب‌زاد روزنامه‌نگار تاجیک میگوید
آگاه بودند که به سرشان چنین حادثه میبیاید، اما آنها تا آخر به کسبشان و حرفهشان صادق ماندند.
اما کار دلیر امام علی و عبدالله غربتی گاه تنقید میشد. یک ایراد این رعایت نشدن توازن نظرها و زیاد باور کردن به حرف شکایت کننده ها بود. یک همصحبت رادیوی آزادی در مقامات گفت وی در مطلب هاش به احساسات راه میداد و قانون های کشور را نقض میکرد. آگاهان میگویند اگر مقامات به کار این دو روزنامه‌نگار اراده داشتند، باید از راه های قانونی میرفتند، نه بازداشت و زندان. نورالدین قرشویف رهبر انجمن واسطه اخبار عامه مستقل میگوید در صورت ناراضی بودن به مواد های روزنامه‌نگاران، قانونگذاری واکنش و ردیه را پیش بینی کرده است.
ولی امروز آنها مورد فشار قرار دارند.
دلیر امام علی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشتگاه هستند و والدان و پیوندانشان سرگردانند. مقامات به پیوندان اجازه واخوری نمیدهند. به پرونده دلیر امام علی مهر مخفی زدند و برای جامعه ناروشن است که در داخل چی میگذرد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی دلیر امام علی و عبدالله غربتی را طلب دارند. ده ها نفر نوشتند فعالیت آزادی روزنامه‌نگاران مثل دلیر و عبدالله یک رکن اساسی جامعه های دموکراتی است. مقامات در برابر این دعوت ها خاموشی را اختیار کردند. صاحب نظران بازداشت این خبرنگاران را نمونه روشن خطرناکتر شدن روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می دانند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایون همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند گفته میشود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان و نمود کرده به تلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند.
دوزانوش دست پولتی هم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت، بچی تو پتزو که میخیلم کرد، همیخیلم شده گیر میفرادم.
کار که میتونستی گیش به، به سواب نی، دوزان نرکار نی، به خودش معلوم. اگر نیازمند و سی باشد، کار کرده نمیتوند که ازش نمیدون، و بیاردم کنده کار.
اگر شرایط حقانی باز بین چیزو، همه قیمت. من گرید یک کیلو روغن برای گفتن چند قطر پنسنر چند پول پنسه میگیره چند قطر روغن گرفته میتونه هم تو می اورت یک تن نون گرید ما ایده چه سه سومو وی بوشت دو ساعت گیرم وی برای هم تو اویلو که آدمو ویساب کنید پنسه ویساب کنید چخل برگی سرشته خورده میتونه هم تو می
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر طالبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان های جهانی تاجیکستان و کشوری در حال رشد ارزیابی میکنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت میارند. مقامات تاجیکستان هم می گوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگ دستی به سر می برند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانش درباره آزادی‌های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی آمریکا چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی‌های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم‌های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون‌ها این حق و حقوق مردم را محدود می‌کنند. واقعاً چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می‌تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علم های تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش آمریکا درباره آزادی های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی می گوید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می کنید.
سلام علیکم و همه با عرض احترام و همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که به من نزدیکتر است بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لیکن از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارد.
استاد خواهش میکنم این موضوع کاملا دیگر است، مسئله داخلی امریکا، بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحمه.
این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه. عرض کنم که اگر امریکایی ها خواهند که وضع دینی و مناسبت دولت با دینداران را بفهمند، حجت های قانونگذاری کانستیتوسی تاجیکستان بند